بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در باب استصحاب اقوال زیادی وجود داشت و شیخنا رحمه الله ده قول تقریبا متعرض شده اند. قول مختار این بود که استصحاب عند الشک فی الرافع حجت است، اما عند الشک فی المقتضی حجت نیست. دلیلش رو هم متعرض شدیم، کاملا بررسی شد. به پایان رسید این قسمت. بقیه اقوال را که شیخنا متعرض شده اند ما از روش رد شدیم در جزوه‌مون. رو حساب این که خب این اقوال از رواج افتاده است و قول رائج فعلا همین قول است و او را بررسی کردیم. البته مطالب شیرینی و جالبی دارد در این اقوال، ولی خب حالا فعلا سبکمون اینجوری شده که از این اقوال از روش رد میشیم. فلذا میرسیم سر تنبیهات باب استصحاب. تنبیه اول مربوط به استصحاب کلی است. یه وقت است که انسان شک می کند در بقای یک شیء شخصی، یک مستصحب شخصی. مثلا زید وجود داشت، زید حیات داشت، نمیدونیم حالا هم وجود دارد یا نابود شده، حیات دارد یا ماته. خب اینجا میگن مستصحب یک امر شخصی، یک امر جزئی. استصحاب میکنید وجود زید را، حیات زید را، و هر اثر شرعی که میخواهید به او مترتب میکنید، که وجوب نفقت زوجتهی مثلا. و تارتن مستصحبی که شما شک دارید در بقا او از قبیل کلیاته. شک در بقای امر کلی. می‌فرمایند شک در بقای کلی سه تا منشأ دارد. تارتن شک در بقای کلی به جهت شک در بقای فردی است که اون کلی در ضمن اون فرد تحقق داشته. چون کلی بخواد در خارج محقق بشه باید در ضمن خب فردی محقق بشه. شک در بقای کلی ناشی از شک در بقای فرده. و تارتن شک در بقای کلی ناشی از شک در بقای فرد نیست، بلکه ناشی از شک در صنف فرده، که اون فردی که کلی در ضمنش بوده از کدوم صنف بوده است. و تارتن شک در بقای کلی ناشی از شک در تبادل افراد. اون فرد رفته، آیا فرد دیگر جایگزین شده که کلی پایدار بماند یا نه دیگر فرد دیگر جایگزین نشده، با رفتن فرد کلی به کلی از بین رفته. پس الشک فی بقاء کلی اما ناشن عن الشک فی بقاء الفرد و اما ناشن عن الشک فی صنف الفرد و اما ناشن عن الشک فی تبادل الفرد. این سه تا منشأ. اما الاول، شک در بقاء کلی به خاطر شک در بقاء فرد، مثل اینکه شخص محدث شده بود. چرا؟ چجوری محدث شده بود؟ مثلا لعجل جنابت، به خاطر جنابت. حدث کلی در ضمن فردی محقق شده، اون فرد چیه؟ جنابت. به جهت اینکه حدث ممکنه با بول محقق بشه، ممکنه با نوم محقق بشه، موجبات حدث زیاد، موجبات حدث اصغر، موجبات حدث اکبر. حدث امر کلی تحقق به فرد خاص و هول جنابه، با فرد خاصی محقق شده و اون جناب. بعدن این آدم شک می کند که آیا دست باقیست یا باقی نیست. چرا؟ چون شک می کند که غسل جنابت کرده یا غسل جنابت نکرده. اشک فی بقاء الحدث لشک فی بقاء جنابت، شک در حدث ناشی از شک در بقاء جنابت. اینجا آیا میتوند استثاب جاری بکند یا نه؟ اینجا میتواند در خود فرد استثاب جاری بکند و میتواند در کلی استثاب جاری بکند. این بستگی دارد به تناسب اون اثری که میخواهد به این استثاب مترتب بکند. اگر میخواهید به اون فرد اثر مترتب بکنید، خود فرد را استثاب بکن. میخواهید به کلی اثر مترتب بکنید، کلی را استثاب بکن. مثلا نمیدونی حدث مونده یا نمونده، جنابت مونده یا نمونده، دخول در مسجد برای تو حرام هست یا حرام نیست. این دخول در مسجد حرامه، این اثر کلیه یا اثر فرده؟ این اثر مال کلی حدثه یا مال خصوص جنابته؟ مال خصوص جنابته. خب استثاب بکن جنابت را و ترتب علیه حرمت دخول فی المسجد. اگر میخواهی اثر کلی را مترتب بکنی، کلی را استثاب بکن. هل یجوز دخول فی الصلاة ام لا، استثاب بکن بقاء حدث را و نتیجه بگیر عدم جواز دخولی فی الصلاة را، چون جواز دخول فی الصلاة و عدم جواز دائم مدار محدث بودن و محدث نبودن. حالا چه حدث اصغر چه حدث بالاخره. در این صورت هم کلی را میشه استثاب کرد، یعنی حدث اگر اثر مال کلیه مثل حرمت دخول فی الصلاة، میتوانی فرد را استثاب بکنی یعنی جنابت، اگر اثر مال فرده مثل حرمت دخول فی مسجد. تمام شد قسم اول. اما قسم دوم، الشک فی بقاء الکلی لشک فی صنف الفرد، در صنف فرد. دو تا مثال بزنیم، یک مثال از موارد شک در رافع، یک مثال از موارد شک در مقتضی. ضرر که ندارد مثال. بله، مثال از موارد شک در رافع، مثل این که شخص محدث شده بود، اما به صدور البول و اما به صدور المنی، یا با صدور بول محدث شده بود یا با صدور منی محدث شده بود. بلند شد وضو گرفت، مثلا فرض بفرمایید وضو گرفت، اینجوری حساب بکنید. قهرن این آدم بعد از آنی که وضو گرفت میفتد به شک که حدث برطرف شد یا برطرف نشد. چرا شک میکند در بقای کلی که حدث برطرف شد یا نه؟ چرا که اون فردی که کلی در ضمن اون فرد محقق شده بود سنفش مشخص نبود که محدث به حدث اصغر بوده یا محدث به حدث اکبر بوده، محدث بالبال بوده یا محدث بالمعنی بوده. اگر میدونست این شک به او عارض نمیشد. اگر میدونست که محدث بالبوله، خب معلوم است وقتی وضو گرفت حدث برطرف میشود. میدونست محدث بالمعنیه، خب معلومه با وضو گرفتن حدث معنی برطرف نمیشه. ولی نمیدانه این محدث بالمعنی بوده یا محدث بالبول بوده، فلذا بعد از وضو گرفتن شک میکند که آیا حدث برطرف شد یا برطرف نشد. یا بالعکس غسل کرد، خب قهرن وقتی غسل کرد شک میکند حدث برطرف شد یا نه. اگه حدث بالمعنی بوده بله برطرف شد، حدث بالبول بوده خب حدث بالبول با غسل برطرف نمیشه. از شک فی بقاء کلی لشک فی صنف فرد، اون فرد از کدوم صنف بوده، بول یا معنی. این مثال از موارد شک در رافع است به جهت اینکه با وضوع و غسل حدث برطرف می شود و بدون وضوع و غسل حدث یستمر رو شک در رافع. یا از موارد شک در مقتضی، حیوان فدار داخل شد، یک حیوانی می داند که داخل خانه شد و یک سال از روش گذشت، بعد از یک سال شک می کند که بازم حیوان فدار هست یا نیست. چرا شک می کند که حیوان فدار هست یا نیست؟ شک در بقای کلی حیوان به جهت اینکه سنفش را نمی داند. اون حیوانی که داخل دار شده بود عصفور بود یا فیل بود؟ اگر عصفور بوده خب عصفور مثلا یه یک سال بیشتر عمر نمی کند. مثلا خب یک سال گذشت، خب حتما عصفور اون حیوان از بین رفته، عصفور از بین رفته. اگر فیل بوده خب فیل ممکنه تا 100 سال هم عمر بکند. خب حلیزا از شک فی بقاء کلی یعنی حیوان لشک فی صنف فرد، عصفور بوده یا فیل بوده، بعد موضی سنه شک میفته. این هم از موارد شک در مقتضی به جهت اینکه هر حیوانی استعدادی دارد برای بقاش. عصفور استعداد بقاش یک سال، فیل استعداد بقاش مثلا 200 سال، ولی تمام می شود موجودیتش با تمام شدن استعدادش، نه اینکه با آمدن رافع به تمامی استعداد. این هم از موارد شک در مقتضی. خب حالا حکمش چیه؟ آیا استصحاب می توانیم فرد را استصحاب بکنیم؟ می توانیم کلی را استصحاب بکنیم؟ در این قسم یا نه؟ در قسم اول متوجه شدید که هم فرد را توانستیم استصحاب بکنیم، هم کلی را توانستیم استصحاب بکنیم در قسم اول. اما در این قسم ببینیم فرد را میشه، کلی را میشه یا نخیر، نه فرد را میشه استصحاب کرد و نه کلی را. شیخنا رحمه الله می فرماید فرد را نمیشه استصحاب کرد. مثلا استصحاب بکنیم بقای حدث اصغر را، حدث بالبول را، استصحاب بکنیم بقای حدث اکبر را یعنی حدث منی را، استصحاب بکنیم حیوان بالعصفور را، استصحاب بکنیم حیوان بالفیل را. نه، فرد را نمیشه استصحاب کرد، چرا که نسبت به فرد ارکان استصحاب تکمیل نیست، یقین سابق و شک لاحق. به جهت اینکه مثلا وضو گرفتی و حالا شک داری حدث باقیست یا باقی نیست، تو صنف فرد را نمیدونی. خب اگر بخواهی حدث اصغر را استصحاب بکنی، حدث اصغر اگر بوده قطعا مرتفع شد با وضو گرفتن، شک در بقاش نداریم، اگه حدث اصغر بوده حتما برطرف شد، چه شک در بقایی. اگر محدث به حدث اکبر بوده، محدث به حدث اکبر بودن یقین سابق ندارد، شک دارد که این از اول محدث به حدث اکبر شده یا نشده. پس نسبت به حدث اصغر شک در بقا ندارد، نسبت به حدث اکبر یقین سابق ندارد. این است که کدوم را استثاب بکنن؟ حدث اصغر را یا حدث اکبر را؟ حدث بولی را یا حدث منوی را؟ کدوم را استثاب بکنن؟ این است که استثاب فرد. یا در آن یکی بعد موضوع یه سنه استثاب بکنن بقای اصفور را یا بقای فیل را؟ بقای اصفور اگر اصفوری بوده حتما از بین رفته، شکی در بقاش نداریم. اگر فیل بوده احتمال بقاش هست، اما خب نمیدونیم از اول فیل بوده یا نبوده، یقین سابق نداریم نسبت به فیل. فلذا ارکان استصحاب نسبت به خود افراد موجود نیست، در افراد استصحاب جاری نخواهد شد. در کلی چطور؟ محدث بود حالا یا بالبول او بالمنی و الان شک دارد حدث باقیست یا نه، استصحاب بکند بقای حدث را. حیوانی بود که دار، حالا استصحاب بکند بقای حیوان را، حالا یا اصفور یا فیل، حیوان کلی را. شیخ الله رحمه الله می فرماید به نظر من استصحاب کلی مانعی ندارد، کلی را انسان استصحاب بکند و هر اثر شرعی دارد اون کلی، اون اثر شرعی را مترتب بکند. چرا؟ به جهت اینکه نسبت به کلی ارکان تکمیل دیگر. یقین داری که حدثی بوده و الان شک داری حدث هست یا نه، استصحاب بکن. نسبت به کلی کدوم رکنه؟ مختله؟ شکی در بقای یقین به حدوث؟ هیچ کدوم مختله نیست از موضوع. نسبت به بقای حیوان ارکان تکمیل حیوانی بود، حالا هم هست، استصحاب بکن حیوان را، هیچ مانعی ندار. ولی مخفی نماند، وقتی استصحاب کردیم کلی را، اثر کلی را می توانی مترتب بکنی دون آثار خصوص کل من الفردین. آثار خصوص کل من الفردین را نمی توانی مترتب بکنی. استصحاب می کنی بقای حدث را. آقا اثر شرعی مشترک حدث چیه؟ که چه حدث بالبال بوده چه حدث بالمنی، اثر شرعی مشترکش چیه؟ حرمت دخول فی الصلاة. استصحاب میکنی بقای حدث را، فیحرم لک دخول در صلات، پس حق نداری نماز را بخوانی. باید کاری بکنی یقینا بدانی که حدث مرتفع شد. چیکار بکنه؟ هم وضو هم غسل. ما دانی که یقین به ارتفاع حدث ندارد، استصحاب حدث جاریه، و یقین به ارتفاع هم باید از احتیاط بکند، هم وضو هم غسل. اثر مشترک، حرمت الدخول فی الصلاة. همچنین در اون یکی مثال استصحاب میکند بقای حیوان را. حیوانی فی الدار بود، حالا هم حیوانی فی الدار هست، اثر مشترک حیوان هر چیه مترتب بکن. اثر مشترک حیوان این است که یجب انوفته علی صاحب الحیوان، اون کسی که متصدی این حیوانه، مسئول این حیوانه، انوفش هم خرجش هم به عهده اوست. اصفر میخواد باشد، بله، فیل میخواد باشد، بازم یجب الانوفه من اموالی. برای ترتیب اثر مشترک کلی را میشه استصحاب کرد. البته این مثال دوم که گفتم استصحاب حیوان، بنابراین که استصحاب این در شکل المقتضی جاری بشه، بنا به عقیده مشهور در زمان صاحب مشهور گذشته که استصحاب را، اما بنا به عقیده شیخنا این در شکل المقتضی استصحاب جاری نیست. نه، در اون مثال حیوان لا یجب استصحاب، لا فی الفرد و لا فی الکلی، چون شکی در مقتضیه و لا یجب. اما بنا به عقیده مشهور در زمان سابق میشه در هر دو کلی را حساب کرد. این تحقیق شیخون را هم خب گفته شد که کلی را حساب میکنیم برای ترتیب اثر شخصی، اما اثر مشترک. اما اگر اثر شخصی وجود داشت، نه، حساب کلی به درد ترتیب اثر شخصی نمیخورد. مثلا نمیداند محتس بالبول بوده یا محتس بالمنی بوده و حالا وضو گرفته شد دارد حدث برطرف شد یا برطرف نشد. چه گفتم اینجا؟ گفتم استصاب بکند بقای حدث را و جمع بکند بین الغسل و وضو را، و الا حق ندارد نماز شروع بکند. خب آیا می تواند مترتب بکند به استصحاب کلی حرمت دخول فی المسجد را؟ بله، انسان با استصحاب کلی حدث این نتیجه را بگیرد که پس دخول در مسجد حرامه. می تواند؟ نمی تواند. چرا؟ خب اثر جنابت باشد. تو چه وضو گرفتی؟ با اینکه وضو گرفتی شک داری حدث برطرف شده یا نه؟ میگی نه. خب پس جنابت بوده که نه، و الا اگر غیر جنابت بود که برطرف میشد. تو چه وضو تو که در جنابت استصحاب جاری نکند، در حدث استصحاب جاری بکند بعد از وضو. وضو گرفته، با اینکه وضو گرفته استصحاب میکند بقای حدث را. خب لابد جنابت بوده دیگه. خب غیر جنابت بوده خب برطرف میشد با وضو گرفتن. تو که وضو گرفتی پس این چه استصحاب حدثیه؟ خب لابد جنابت بوده. خب جنابت بوده یترتب علیه اثر شخصی حرمت الدخول فی المسجد. ها جایز نیست. چرا؟ لابد جنابت بوده. این اثر عقلیه یا اثر شرعی؟ لابد جنابت بوده، اثر عقلی میشه اصل مثبت، فلذا جاری نیست. فقط حدث را استصحاب میکنی و اثر خود حدث را مترتب میکنی، اثر شرعی حرمت الدخولی فی الصلات، نه اینکه با استصحاب کلی حدث اثبات میکنی لازمه عقلی را و هو الجنابه، اون وقت مترتب میکنی بر او حرمت الدخول فی المسجد. این اثر عقلیه و اصل میگم مثبت میشه، فایده ندارد. فلذا نسبت به آثار شخصیه اصالت العدم جاریه. این آدم الان شک دارد که آیا دخول مسجد به او حرام هست یا نه. الاصل چی؟ الاصل عدم الحرمت. اصل این است که دخول در مسجد حرام نیست. لطیفه را متوجه شدید؟ یه وقت ممکنه اشخاص خیال بکند که بعد از آنی که این آدم وضو گرفت و وقتی شک میکند حدث باقی یا نه، میگد بله استصحاب میکنم حدث را، خب پس لابد جنابت هست. جنابت هست پس اثر جنابت را هم میشه مترتب کرد حرمت دخول فعل مسجد. نه، استصحاب حدث که میکنی و میگوی پس لابد جنابت بوده، این لابد جنابت بوده حکم شرعی یا حکم عقل؟ عقل. پس اصل میشه در مورد مثبت. اصل نمیتواند این لابد را درست بکند، لذا نوبت به اثر شخصی نمیرسد حرمت دخول فی المسجد، بلکه در اثر شخصی اصالت قول عدم جاری میشه. همچنین در اون یکی مثال، بعد موزه سنه نمیدوند حیوان هست یا نه. گفتیم که نسبت به کلی مانعی ندارد استصحاب بکنید بقای حیوان را و اثر مشترک حیوان را بار بکنید وجوبی علوفه. اما اثر شخصی را چطور؟ مثلا بگیم که خب یک سال چه گذشت، اگر اصول بوده که از بین رفته، ما داریم استصحاب میکنیم وجود حیوان را. خب وجود حیوان حالا پس لابد چیه؟ لابد فیل بوده، چون یک سال که گذشته، اگر اصفور بوده که از بین رفته، استصاب میکنیم بقای حیوان را، پس لابد فیل بوده. لابد فیل بوده، بله اگر فیل باشد فیل اثر شخصی دارد، غیر از اینکه علوفه واجبه که اثر مشترک، اثر شرعی هم ممکنه داشته باشد. فیل یکی 100,000 تومن، هر کس 100,000 تومن داشته باشد میشه مستطی یجب علیه حج مثلا، اثر شخصی را مترتب بکنیم. نه، استصحاب حیوان به درد اثر مشترک میخورد، وجوب علوفه، نه به درد اثر شخصی استطاعت. چرا که اون لابده، اون که لابده ایست عقلی، و استصحاب نمیتواند اثر عقلی را درست بکند، اثبات بکند که بله فیل بوده. حالا که فیل بوده پس مستطیع شدی، پس حج واجبه. نه، اثر شخصی. بله، نسبت به اثر شخصی گفتیم چه اصلی را جاری میکنی؟ اصلی عدم را جاری میکنیم، اصل عدم. حتی اگر هر دو اثر شخصی داشته باشد، هم اصول هم فیل، بازم در هر دو اصل عدم جاری میشه. خواه یکی اثر شرعی داشته باشد مثل فیل استطاعت میاره، گفتم اصل عدم، از عدم استطاعت، عدم وجوب حج، هر دو اثر داشته باشد، باز در هر دو اصل عدم، مگر علم اجمالی مانع بشود که در هر دو اصل عدم جاری بکنیم. هر دو اثر داشته باشد و مانعی نباشد مثل چی؟ اثر داشته باشد و مانعی هم باشد مثل چی؟ زید نزد کرده است که اگر در خانه عصفوری بود یه درهم به فقیر بدهد، و امر نزد کرده است که اگر در فیل بود یه درهم به فقیر بدهد، و الان شک دارن که حیوان فیددار هست یا حیوان فیددار نیست. در همون روز اولشم، در همون روز اولشم که اجمالا میدونستن یه حیوان داخلی در خانه شد، خب اما نمیدونن عصفوره یا فیل. اگر عصفوره زید باید یه درهم به فقیر بدهد، اگر فیله امر باید یه درهم به فقیر بدهد. حالا این چیکار باید کرد؟ کدوم بدهد یه درهم را؟ زید یه درهم بدهد یا امر یه درهم بدهد؟ چرا؟ هر کدوم شک دارد که تکلیف به او متوجه شده یا نه، که واجد علمانی فی صوب المشترک، اونجا کدوم میره زیر بار تکلیف؟ واجد علمانی؟ هیچ کدوم، هیچ کدوم زیر بار تکلیف نمیرن. اینجا هم هیچ کدوم زیر بار تکلیف نمیره، نه اون درهم را میده نه این درهم را میده. اما اگر مانعی در کار بود، نه دیگه اصل عدم ها جاری نمیشه. مثل این که دو نفر نذر نکرده، یه نفر نذر کرده، همون زید نذر کرده. اگر در خانه فیلی بود یه درهم بدهد، عصفوری بود یه درهم بدهد، و الان شک دارد که فیل است یا عصفور، میتواند این یه درهم را ندهد؟ یعنی اصل عدم عصفور، اصل عدم فیل، پس درهم را ندهد، میتواند؟ نه، بذارید اینکه اینجا علم اجمالی راضی به یک نفر است، علم اجمالی در یک نفر منجز تکلیف است. چیکار باید بکنه؟ باید درهمه را بداد، چون یعلم اجمالا که درهم به گردنش آمد، اما بالفیل و اما بالعصفور. این دیگه اصل عدم نمیتونه جاری بکنه، درهم را باید بداد. آقا جان خودمان رو گم نکنیم، اینجور عرض کردم اگر یکی اثر شخصی دارد مثل فیل، اثر شخصی استطاعت، جنابت، اثر شخصی حرمت دخول فی المسجد، اون اثر شخصی مترتب نمیشه. اگر هر دو اثر شرعی داشتی تو، در هر دو میشه اصل عدم جاری کرد؟ یا نه. اگه مانعی نبود میشه جاری کرد. مثل این که دو نفر نزدیک کرده، یکی برای سود یکی برای فیل، مانعی ندارد هر دو اصل عدم جاری بکنند و علم اجمالی رو هم زیر پاشون له بکنند که واجد علمانی فی صوبل مشترک اصل عدم جاری بکنند، هیچ کدام زیر بار تکلیف نره ادیر هم را نده. اما اگه یه نفر این دوتا نظر کرده، هم اون نظر هم این نظر، خب این یه نفر یه علم اجمالا که درهم به ذمه‌اش آمد. بله، مثل این که انسان اجمالا میداند یا ظهر واجب است یا جمعه، دیگه نمیتونه شانه از تکلیف خالی بکند که. بله، یه مطلب هم بنا شد تقریر بکنم و شروع به تطبیق. این قوت همانطوری که در فرد نمیشه استصاب جاری کرد، نه استصاب فیل نه استصاب عصفور، در کلی هم نمیشه استصاب جاری کرد، یعنی حیوان. چرا؟ به جهت این خوب اگه این حیوان در ضمن عصفور بوده حتما از بین رفت، اگه این حیوان در ضمن فیل بوده از اول معلوم نیست که این حیوان در ضمن فیل. به همون دلیلی که در فرد این استصاب جاری نمیشه، به همون دلیل در کلی هم استصحاب جاری نمیشه. شیخنا رحمه الله میفرماید یه قدر دقیق باشی میفهمی که اون دلیل مانع در فردینه، نه مانع در کلی. در فردین نمیشه استصحاب جاری بکنیم، چون در عصفور شک در بقا نداریم، در فیل یقین به حدوث نداریم، اما نسبت به کلی من دارم میبینم ارکان تکمیله دیگه. لطفا چشمت روی هم بذار ببین یقین ثابت و شکی لاحق نسبت به کلی داره یا نداره. خوب داره، خوب یقینا حیوانی بود و الان شک داره حیوانی هست یا نه، استصحاب جاری بکن. یقینا حدثی بود و الان شک داره حدثی هست یا نه، استصحاب جاری بکن. نه خیر، نسبت به کلی ارکان مختل نیست، استصحاب مانعی نداره. ماشاءالله، اولنش ثانینش. و ینبغ تنبیه علی امور. شروع بکنیم انشاءالله تعالی تنبیهات استصحاب را. و هی بین ما یتعلق بالمتیقن السابق و ما یتعلق بدلیل الدال علیه و ما يتعلق بشک لاحق فی بقائه. تنبیهاتی است که این تنبیهات یه مقدارش مربوط است به متیقن سابق، یک مقدارش مربوط است به یقین سابق، یعنی دلیلی که عبدالله علیه دلیلی که دلالت کرده بود به اون متیقن ثابت مربوط به اون دلیله. یک مقدارش هم یتعلق به شک لاحق فی بقائه، مربوط به اون شک لاحق. بله، چند تنبیه مربوط به متیقنه، چند تاش مربوط به دلیله، چند تاش مربوط به شک لاحقه. الاول، اما تنبیه الاول اولی از تنبیهات، این مربوط به متیقن سابقه. ان المتیقن السابق اذا کان کلیا فی ضمن فرده، اگر متیقن سابق ما کلی بوده در ضمن فردش، یعنی یه وقت هست که متیقن سابق شخصیه مثل حیات زید، خب اونجا ما بحثی نداریم، زیدی زنده بود، نمیدونم حالا هم زنده است یا نه، استصحاب میکنیم حیات زید را و نتیجه شرعی ازش میگیریم. یه وقت نه، متیقن سابق ما جزئی نیست، کلیون فی ضمن فرده، اونجا ما بحثی داریم طولانی. اما متیقن سابق اذا کان کلیا فی ضمن فرده متیقن ثابت در صورتی که کلی بوده در ضمن فردش، و شک فی بقائهی، و الان شک داریم که اون کلی باقی است یا باقی نیست. خب و شک فی بقائه، این ما ان یکون شک، این سه جوره سرز کردم مثل این که نه حاشیه فعلا نرفته است. حالا ببینم، حالا اجازه بفرمایید ببینیم، اجازه بفرمایید ببینیم. این ما ان یکون شک من جهت شک فی بقاء ذلک الفرد، حاشیه مال اونجاست. این ما ان یکون شک من جهت شک فی بقاء ذلک الفرد، یا این است که شک شما در بقای کلی به خاطر شک شما در بقای اون فرده، شک در کلی لشک فی الفرد. و اما ان یکون من جهت شک در چه؟ بنده تعبیر کرده بودم الشک فی صنف الفرد، اینجور گفته بودم نه؟ حالا ایشون اینجور تعبیر فرموده، و این ما ان یکون من جهت شک فی تعیین ذلک الفرد و ترددیه بین ما هو و باقی جزمن و بین ما هو و مرتفع اون جزمن، یا اینکه شک در بقای کلی از جهت این است که شما شک دارید در تعیین اون فرد، عصفور بوده یا فیل بوده، منی بوده اون رطوبت یا بول بوده. من جهت شک فی تعیین ذلک الفرد و ترددهی، اون فرد مردد است بین ما هو باقی جزمن، بین یک فردی که حالا هم حتما باقی است، اگر منی بوده بعد از وضو گرفتن هم حدث باقی است، اگر فیل بوده بعد از یک سال هم اون حیوان باقی است، بین ما هو باقی جزمن و بین ما هو مرتفع اون جزمن، اگر عصفور بوده بعد از یک سال حتما از بین رفت، اگر منی بوده بعد از وضو حتما از بین رفت. بله. و اما ان یکون من جهت شک فی تعیین ذلک الفرد و تردده بین ما هو باق جزمن و بین ما هو مرتفع اون جزمن که مثال است. خب و اما ان یکون شک فی الکلی من جهت شک فی وجود فرد آخر، بنده چجور تعبیر کرده بودم؟ از شک فی بقاء الکلی لشک فی تبادل افراد، ایشون اینجور تعبیر کرده اند. و اما ان یکون من جهت شک فی وجود فرد آخر، جایگزین شدن فرد دیگر، مع الجزم به ارتفاع ذلک الفرد، با جزم به ارتفاع اون فرد، چون دیگه به تحقیقش نرسیده بودیم قسم سوم، لذا مثالش را هم ذکر نکردیم. مثلا شما میگید حیوانی در دار بود با بودن زید، و الان میدونم که زید مرد و رفت و بردن دفنش کردن، ولی نمیدونم بزن حیوانی فی الدار، انسانی فی الدار هست یا نه. چرا؟ چون لعل بعد از رفتن زید امر جایگزین او شده است، خب بزن انسان در دار هست دیگه، دو زید نیست امره. قسم سوم، چون به تحقیقش نرسیدیم مثالش هم ذکر نکردم. خب و این معنی کنم این جهت شک در وجود فرد آخر با جزم به ارتفاع فرد قبلی، این سه قسم شک در بقای کلی. اما الاول، اما قسم اول، فلا اشکال فی جواز استصحاب الکلی و نفس الفرد، در قسم اول هم حق داری کلی را استصحاب بکنی و هم حق داری خود فرد را استصحاب بکنی. محدث بوده بل جنابت، الان نمیداند جنابت رفته حدث رفته یا نه، هم استصحاب جنابت جایزه، هم استصحاب حدث جایزه. و ترتیب احکام کل منهما علیه، هر کدوم اثری دارن به او مترتب بکن. استصحاب جنابت برای حرمت دخول فی المسجد، استصحاب حدث برای حرمت دخول فی الصلات. و اما ثانی، اما قسم دوم، فقط ظاهر جواز الاستصحاب فی الکلی، ظاهر این است که شما کلی را میتونی استصحاب بکنی، کلی حدث یا کلی حیوان میشه استصحاب کرد. فالظاهر جواز الاستصحاب فی الکلی، میتوانی در کلی استصحاب را جاری بکنی مطلقا، چه شک در مقتضی چه شک در رافع. خب شیخنا، شما که در شک در مقتضی اصلا استصحاب را قبول ندارید، چه رسد به کلیش. علل مشهور فی زمان سابق، بنا به مشهور در زمان گذشته. خیلی پس بنا شد که کلی را استصحاب بکند و اثر کلی را مترتب بکند. کلی حدث حرمت دخول فی الصلاة، کلی حیوان وجوب الالوفه. دقت بکنید. نعم، اینجا دیگه به شما توضیح نداد، ولی ما توضیح دادیم. کلی را استصحاب میکنه چون ارکان تکمیلی، افراد را استصحاب نمیکنی چون نسبت به یک فرد شک در بقا نداری، نسبت به یک فرد یقین به حدوث نداری از اول. این است که نسبت به فرده پای استصحاب لنج. دقت فرمودید که نعم لا يتعین بذلک احکام الفرد الباقی، معین نخواهد شد با استصحاب کلی احکام فرد باقی. استصحاب حدث به درد حرمت دخول فی الصلات میخورد، نه به درد حرمت دخول فی المسجد. استصحاب حیوان به درد وجوب علوفا میخورد، نه به درد استطاعت و وجوب حج به خاطر فیل بودن. نعم لا یتعین بذلک، ثابت نمیشود با استصحاب کلی احکام فرد باقی. سواء کان شک من جهت رافع، این مطلب را که گفتم فرق نمی کند، شک در موارد رافع باشد. مثال کما اذا علم به حدوث البول اول منی، اجمالا می داند که صدر منه رطوبت بولی یا رطوبت منی. خب ولم یعلم الحالت السابقه فی الجمع بین الطهارتین. بله این عبارت اشکال دارد، ناقص این عبارت. نسخه هاتون چه جوریه؟ وجب الجمع اون درسته، بله فی الجمع یعنی چی؟ ولم یعلم الحالت السابقه، حالت سابقه در دستش نیست، چون اگه حالت سابقه قبل از صدور این رطوبت، اگه حالت سابقه قبل از صدور این رطوبت را بداند، چون به همون حالت سابقه رفتار میکند. مثلا قبلا محدث به حدث اصغر بوده، همون استصحاب میکند بقای حدث اصغر را. محدث به حدث اکبر بوده قبل از این رطوبت مشتبهه، همون حدث اکبر را. نه، فرض این است که حالت سابقه را نمیداند، شما اضافه بکنید یا حالت سابقهش طهارت بوده، این آدمی بود متطهر، صدر منه رطوبت مشتبهه اما بول و اما منی. خب وظیفش چیه این آدم؟ وجب الجمع بین طهارتین، این هم باید وضو بگیرد و هم غسل بکند. خب کما اذا علم به حدوث البول او المنی ولم یعلم الحالت السابقه او علم حالته السابقه بالطهاره، حالت سابقه را نمیداند که چه محدثی بوده، بالاصغر و بالاکبر، یا میداند که اصلا محدث نبوده متطهر بوده. و وجب الجمع بین الطهارتین، این هم باید وضو بگیرد هم باید غسل بکند تا بتونه نماز بخونه. فاذا فعل احداهما، فرض بفرمایید این آدم وضو را گرفت، خب خواهی نخواهی بعد از گرفتن وضو شک کرد فی رفع الحدث، شک خواهد کرد که با این وضو حدث مرتفع شد یا مرتفع نشد. فالاصل بقائه، استصحاب میکند بقای حدث را، تا جمع نکرده بین طهارتین وقت دخول در صلاة نخواهد داشت. و این خب نسبت به اثر شخصی چطور؟ آیا دخول در مسجد هم حرام است؟ بعد از استصحاب حدث حرمت دخول فی المسجد؟ نه. و این کان الاصل عدم تحقق الجنابه، اصل این است که جنابت محقق نشده و دخول در مسجد به این آدم حرام نیست. فیجوز له ما یحرم علی الجنوب، اون کارهایی که بر جنوب حرامه به این آدم حرام نیست، حلاله. و اگر اینجا با چی نکته را گفتم، اگر بخواهید از طریق استصحاب حدث بعد از وضوع اثبات بکنید که پس جنوب بوده، میشه چی؟ اصل مسبب. امکان شک من جهت مقتضی، یا اینکه شک در رافع نباشد، شک در مقتضی باشد، کما لو تردد من فی الدار، مردد است اون حیوانی که داخل دار شده، بین کونه حیوانا لا یعیش الا سنه، بین اینکه عصفور بوده که یک سال بیش عمر نکند مثلا، و کونه حیوانا یعیش مئت سنه، یا نخیر حیوانی بوده که شاید 100 سال هم عمر بکند. خواهی نخواهی وقتی یک سال از روز گذشت، انسان به شک میفتد اون حیوان فی الدار حالا هم هست یا نیست. فیجوز بعد از سنت الاولا، وقتی یک سال گذشت جایز است استصحاب کلی المشترک بین الحیوانین، استصحاب بکنن حیوان را. و یترتب علیه آثاره شرعیت ثابته، و به او مترتب میکنن آثار شرعیه ثابته را، مثل وجوب علوفه دون آثار شیء من الخصوصیتین، دیگه آثار فیل بودن و مترتب نکند استطاعت و حج اینها. الاصل عدم الاستطاعه، بل یحکم به عدم کل منهما، اگه هر دو اثر دارد در هر دو اصل اثر شخصی ها، اگه هر دو اثر شخصی دارد در هر دو اصالت عدم جاری می شود. خب لولم یکون مانه ان اجراء الاصلین کما فی شبهة المحصوره، اگر مانعی نبود از اجراء اصلین مثل شبهه محصوره، مانع بود مثل کجا، مانع نبود مثل کجا، اجراء اصلین اگر دو نفر نذر کرده، یکی برای عصفور یکی برای فیل، هیچ مانعی نیست، هر دو اصل عدم جاری بکنند، مثل واجب المنی فی صوب المشلک. اگه مانعی هست نه اصل عدم جاری نشه، مثل اینکه یک نفر این دوتا نذر را انجام داده، یکی برای فیلی که برای عصفور، یه علم اجمالا که درهم به ذمه‌اش آمد دیگر درهم را باید بده. خب فلزا می فرماید، انشاءالله با دقت مطالعه خواهد فرمود، فروعات خیلی شیرینی دارن. بل یحکمو بل یحکمو به عدم کل منهما لولم یکم مانه ان اجراء الاصلین کما فی شبهة المحصوره، مثل شبهه محصوره که اجمالا می داند یه درهم به دهکاره، یا به خاطر نظر عصفوری یا به خاطر نظر فیلی. مطلب تمام. و توهم عدم جریان الاصل فی القدر المشترک، اگر کسی در عالم رؤیا ببیند که اصل جاری نمیشه در کلی، چرا جاری نشه؟ به همون علتی که در فردین نمیتوانه جاری بکنی. اون علت چیه؟ من حیث و دورانهی، از این جهت که اون کلی دائر است، بین ما هو مقتوع الانتفاع و ما هو مشکوک الحدوث، این حیوان یا در ضمن عصفور بوده حتما از بزفته، یا در ضمن فیل که مشکوک الحدوثه، به همون علت نه در فردین نه در کلی حق نداریست استصحاب جاری بسن. و هو محکوم بالانتفاع به حکم الاصل، و شک داریم که فیل بوده یا نه، اصلی این است که فیل نبوده، شک دارد که منی بوده یا نه، اصلی این است که منی نبوده، و هو محکوم بالانتفاع به حکم الاصل، و مشکوک الحدوث محکوم بالانتفاع به حکم الاصل. شیخنا می فرماید عجب توهمی مدفوعون، این توهم مدفوعون به انه لایق ده ذالک، مشکوک الحدوث بودن و متیقن الارتفاع بودن لایق ده ذالک فی استصحاب فی استصابهی نسبت به استصاب کلی لطمه نمیزند. چون ما داریم بالوجدان میبینیم ارکان تکمیل دیگر بعد فرض الشک فی بقائهی و ارتفاعهی، حدث بوده و الان شک دارد در بقا و ارتفاع، هیچ عیبی ندارد استصاب را جاری بکند. که این دفاع توهم بماند به فردا انشاءالله.